بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد اول، من و قلم، صفحه 22. 177. به راستی که این آدمی چه جاهل و کور است. ماهی آدم را بهتر می شناسد تا آدم ماهی را، و همه چیز همینطور است. گل، درخت، صخره، کوه، ماه، آسمان، پرده و خاک و آدم ها. به راستی که ظالمی جاهل است این اشرف مخلوقات خدا، خود را می گویم. 178. تا شاید هیچ کس چون من از درد جاهلیت و کوری و خری خود ننالیده و درد نکشیده باشد. همه دردهایم درد من از دست حماقت بوده است. هرچه که بیشتر می فهمم، بیشتر به اعماق و آفاق جهل خود پی می برم. و بیهوده نیست که علیش می گوید خدا را از این رو شناختم که هیچ نشناختم. 179. خدا مظهر جهل ماست و علم ما البته خود مایی. این هم جنونی دیگر و کفری عارفانه. جهل و کوری خود را خدا نامیده ایم تا کم نیاوریم و در نزد خود تحقیر نشویم. این همان قلب کفر و انکار و فریب ماست با خودمان. 180. یادم می آید که دازگاره دوتا طول سگ داشتیم که هر دو علم باطنی داشتند و دوستان و بیماران ما را از چند کیلومتری با بو کشیدن می شناختند و به استقبالشان رفته و آنها را که اکثرا محل اقامت ما را نمی دانستند تا دم در خانه می رسانیدند و تحویل ما می دادند و در مقابل آدم های مؤمن آشکارا سجده می کردند و به عکس کافران را اصلا تحویل نمی گرفتند. و یکی از این طوله ها در یک شب برفی در شبهای قدر تبدیل به شیر شد و رفت. وای بر این همه سنگ دلی و کور باطنی آدمی زاده. به راستی که اکثر آدم ها از حیوانات هم پسترند. یادم می آید در همه اوقاتی که می نوشتم این سگ اگر کاری یا وظیفه‌ای برای انجام نداشت، دم درب اتاقم در ادب و خشوع کامل و با نجواهای عاشقانه پرپر می زد و هرگاه که دستی بر سرش می کشیدم بیهوش می شد. و یک بار در همان شب قدر به او گفتم بفرمایید، که به ناگاه شیرج زنان به سویم آمد و لحظه ای مکس کرد و برون جست. او دیگر شیر شده بود. و این از عظمت و خلاقیت قلم و تشعشع آن بود، زیرا مشغول نگارش کتاب الممنوع که اسماء الله هست بودم. سگ شیر می شود ولی آدمی زاد سگ و بلکه از سگ هم کمتر می شود و از سنگ هم ثقیل تر. 181. آدمی اگر لااقل همین درد نفهمیدن را هم نداشته باشد، پس از آدمیت چه دارد؟ لااقل این است که آدم ببیند که آدم نیست و از این وضع رنج بکشد. در غیر این صورت به راستی از جماد هم پست‌تر است. 182. 182. درد آدم نبودن و نه درد آدم بودن. این هم نعل بارونی دیگری است که فلاسفه زدند. آدم بودن که درد ندارد، آدم نبودن است که درد دارد و آگاهی بر این فقدان. و حداقل خاصیت قلم همین است که آدم را به درد می آورد و به آدمیت باردار می سازد تا به وقت زایمان. و وای به حال آن که قابل ای قابل ندارد و مجبور است که خودش خود را زایمان کند و این همان کاری بوده که تمام عمرم مشغولش بودم. 183. و نیز این که در اکثر موارد زنان قلم و معارف مرا بسیار بهتر و عمیق‌تر از مردان درک می کنند، هرچند که به همان میزان بدان تندر نمی دهند. همانطور که اکثریت قریب به اتفاق زنان از درک و حس عشق و محبت به کلی بیگانه و نسبت به آن بدبین هستند، درست به عکس مردان. و این نیز از جمله باورهای وارونی بشر و بلکه علما در سراسر جهان است که زن را اهل عشق و مرد را اهل معرفت می دانند. و این بدان دلیل است که زنها واقعا توانستند مردان را بفریبند و لذا مردان تجاهل زن را جهلش پنداشتند و این هسته مرکزی فریبکاری زن در قبال مرد است که خود را به نفهمی می زند تا تن به عمل ندهد. و چون من هیچ توقعی از زن ندارم، مجبور نیستند که در رابطه با من خود را به نفهمی بزنند. این عدم توقع من از زن همان پایین تن ندیدن زن است. هرچند که آدمی به هر وجه از وجود دیگران نظر کند، از همان وجه مخاطب واقع می شود. چون نظر به بالاتنه زن دارم لذا می فهمد. و این البته زنان را چندان خوش نمی آید، زیرا ارزش جنسی آنها را به کلی نادیده می گیرم و این اساس مشکل زنان با من است. 184. زنان در رابطه با قلم و آثارم بسیار جدی ترند، زیرا برای اولین بار بالاتنه خود را کشف می کنند و با کمال حیرت می بینند که آنها هم قوه معرفت دارند و ارزشی فوق بالاتنه را در خود می یابند، هرچند که طبق عادت تاریخی خود حتی این قوه بالاتنه خود را هم به معامله با مرد می نهند. آن هم با خود من که تولید کنندهش هستم و اینجاست که پایان کار است، چون خریدار نیستم. آدم جنسی را که به کسی هدیه نموده از او نمی خرد، آن هم اینقدر گران. این مشکل زن است با من. آیا صحنه‌ای به غایت کومیک تراژیک نیست؟ 185. علی می گوید کسی که خود را نمی شناسد نابود است. این کلمه علی را به گمانم هیچ کس به اندازه من باور ندارد، همچون جدول زهر. این سخن علی قبل و بعدش حتی به عنوان شعار هم از زبان کسی تکرار نشده است. فقط کسی که به قلم و نور معرفت هستی یافته این سخن را درک و باور می کند و اعتراف می کند که این بنیاد ذاتی هر علم و دینی است و ما بقی امور محصولات و حواشی آن است. و تا آدمی چنین نشود، فرق بود و نبود را نمی داند. کسی که نیست چه می داند هستی چیست و نیستی کدام است؟ و این قلم است که انسان را خلق می کند به انسانیت. 186. قلم همان انسانیت است. همانطور که خداوند هم به قصد این که انسان را بیافریند جهان را آفرید و لذا اول قلم را آفرید و به قلم امر نمود تا جهان را بیافریند، همانطور که نخستین نام خداوند در عرصه خلقت همان علی است. علی و قلم امری واحد است. 187. همانطور که جناب قلم را در خواب به صورت انسان دیدم، آن هم انسانی هندو. همانطور که هندوستان مهد نخستین تمدن و عرصه حبوط آدم است و کهن‌ترین متون قلمی و مکتوب جهان هم از همانجاست که عمر تاریخی وداها را تا حدود 6000 سال تخمین زدند که عمر تقریبی خلقت آدم است در اخبار مذاهب سامی یا ابراهیمی. یعنی آدمی به محض خروج از بهشت دست به قلم شده است و گویی آدم با یک قلم از بهشت بیرون آمده است تا ارتباطش با خدا را از دست ندهد. 188. قلم همان انسان است و انسان تجلی جانی قلم است. همانطور که خداوند هم در ازل کلمه بود، همانطور که انسان اولین کلمه‌ای که کشف کرد خدا بود و هزاران سال است که درباره خدا می نویسد. همانطور که اولین کلمه‌ای که در صدر هر مطلبی می نویسد نیز نام خداست. 189. به بیانی دیگر قلم همان خداست در دست انسان، یعنی قدرت خلاقی خدا در دست انسان، خداییت. و اگر انسان اسم ازل خدا قبل از خلقت انسان است، پس این مفاهیم در تعارض نیستند. موجودی در انس با خود. 190. در بیان دیگر، قلم همان انس انسان خداست، ولذا این قلم در آن واحد دارای دو تا نویسنده است و با دو دست می نویسد. 191. چون قلم در دست دارم و می نویسم، خود را یک کاهن اعظم می یابم که هم عمر کائناتم که حتی به قول علی نه دو سال کمتر بلکه دو سال اضافه تر، هم عمر خود خدا. احساس می کنم هرچه که خدا بوده من هم بودم، با او و در او و پشت سر او، ولذا احساس اندکی عمری بیشتر از خدا می کنم. ابدیت به علاوه یک. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، از دست بخواهم شد گر تو دگرم نایی. 192. خود را تنهایی خدا میابم. خدا تنهاست ولی من تنهاییم و لذا درد بیدرمانم، و این است که از رحمش قلم را به دستم داده تا ز دستم نرود و از دستش ندهم و دستم از دستش لحظه ای جدا نباشد. این است قلم من. دست خدا در دست من و بر دست من و با دست من و اندر دست من و دست دست من و بی دستی من و بی دست و پایی من و تنهایی من. 193. قلم تنها چاره بیچاره من است، چاه راه من و ره چاه من، و در این چاه با او سخن میگویم. نه او با من سخن میگوید، نه با هم سخن میگوییم، نه با هم دیگر بلکه با هم. آیا مفهوم است؟ و اما با که؟ با مردم. برای چه؟ برای اینکه مرا از این تنهایی به در آورد و دوستی به برآورد. با آنگاه هم که بر در آمد حسودیش می شود و از در می راندش و می گوید آیا برای تو کافی نیستم؟ آیا دوست بدی بودم که برایم هبو آوردی؟ آیا دلت آمد که مرا تنها بگذاری؟ منی که به تو پناه آورده و میهمان تو هم رهایم کرده و با غیر دل و قلبه میدهی و میستانی؟ آیا خجالت نمیکشی بی ناموس زناکار، بی غیرت بدکار؟ 194. و این است که از خجالت باز دل درد میگیرم و زمینگیر میشوم و ماها زانوانش را در آغوش میگیرم و آخ آخ میکنم. 195. همین ساعتی پیش خودکارم ته کشید و جوهرش تمام شد و آن را انداختم در سطل زباله‌ای که در کنارم بود و به ناگاه شنیدم عجب، پس این طور. آیا دلت می‌خواهد هرگاه که تو هم تمام شدی کسی تو را در سطل زباله‌ای پرتاب کند؟ یا اقل مرا دفن کن. 196. تصمیم گرفتم که زین بعد همه خودکارهای تمام شده ام را حفظ کنم. و چه حسرتی جانکاه که چرا تا کنون عقل زلیلم به این کار نکشید. چطور توانسته بودم اینقدر بی رحم و زشت و نمک به حرام باشم، اینقدر بی عاطفه، اینقدر خودخواه. مدت ها بود که اینقدر از خودم بدم نیامده بود و اینقدر خودم را زشت ندیده بودم و شقی. اینقدر ابله و سطحی و فرصت طلب و کور و پراگماتیست و خائن. چطور می توانستم اینقدر، اینقدر و اینقدر قدر نشناس و پلشت باشم و کر و کور و خر؟ آیا می توانم خود را ببخشم؟ 197. آیا به نظر شما این نوعی بت‌پرستی و ماتریالیسم عرفانی است؟ 198. حتی از لحاظ شرعی نباید ناخونها را دور ریخت و باید دفن کرد و این یک امر کاملا عرفانی است و همه احکام شرع البته این گونه است. 199. همانطور که آدمی آن لباسی را که خیلی دوست دارد و زیاد پوشیده حتی بعد از پاره و نخنما شدن هم دور نمی اندازد. 200. آدمی هرچه که احمق تر است به همان میزان وقیح تر و پرروتر می شود و اگر نشود امکان ادامه حیات نخواهد داشت، زیرا مستمرن خطا و گناه می کند و اگر بخواهد خجالت بکشد که باید بمیرد و لذا مجبور می شود که روز به روز فاحشه تر شود و اصلا به روی خودش نیاورد و تازه افتخار هم بکند. این است که حماقت و وقاحت همواره در یک جا جمع می شود. سایر صفات دوقلو هم درست به همین دلیل و با همین محاسب قابل درک هستند، مثل کفر و انکار و یا مثل علم و تواضع در وجه مقابلش. زیرا انسان عالم اگر متکبر هم باشد هیچ کس تحملش نمی کند از فرط حقارت و لذا مجبور است که لااقل تظاهر به تواضع کند. آیا مفهوم است؟ آیا شاه کلیدی برای درک وحدت ازداد می باشد در خصائل بشری و حتی در طبیعت؟ مثلا اگر هر رحمتی بدون زحمت و خسارت باشد آدمی دیوانه می شود، مثل باران به همراه سیل. 201. هرگاه سخن و یا حادثه ای را به کلی بی ربط می یابید بایستی بدانید که اتفاقاً مربوط ترین امور است که باید آن را در درون خود بیابید. یعنی ربطش به خود شما می شود. 202. یکی از رسالت‌های قلم و از ویژگی قلم حق نشان دادن ربط نامربوط ترین چیزهاست. فلذا قلم حق را جادوگر می نامند و نویسندش را. زیرا چون این قلمی همواره از خود آدمی در هر وضعی سخن میگوید و نظر بر ذات دارد. این است که معمولاً حکمتها در اولین نظر مفاهیمی به کلی نامربوط و برزخی‌اند، الا این که آدمی آن را به اندرون خلوت‌ترین دخمه‌ها بکشاند تا روشن شود و روشن نماید. هر حکمتی مثل لامپی است که فقط و فقط در سرپیچ خاص و منحصر به فرد خودش در باطن آدمی روشن می شود و هر حکمتی جایگاه کاملا معلوم و ویژه خود را در اندرون آدمی داراست که باید یافت. و البته این کار اهل قلم و نویسنده است که هر لامپی را در جای خودش نصب کند تا روشن شود. این بیانی از معنای بلاغت است و مصداق این سخن است که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. 203. قلم به مانند یک ولتمتر است که جاهای برقدار یعنی زنده نفس آدمها را تشخیص می دهد و حکمتی را در همان جا نازل می کند تا به بار بنشیند. 204. آدم‌های زیادی و بیش از حد مقدس که در همه مذاهب هستند معتقدند که عشق به خداوند گناهی کبیره است و بلکه عشق به اولیای الهی هم. در یهود فرقه است که بر زبان بردن نام خدا را کفر و مستوجب مجازات می‌داند. در اسلام و تشیع هم شاهد چنین طرز فکر و فرقه هایی هستیم، مثل بهایی و شیخیه که حتی تفکر در باره امامان را گناه می دانند و بلکه مطالعه متون مشایخ خود را هم مکروه و خطرناک می دانند که موجب کفر می شود. وقتی آدم این نوع ایمان را می بیند می گوید صد رحمت به منکران خدا و دین و مقدسات که اینقدر خدا و مقدسات را تحقیر و به لجن نکشیدند. وقتی نظر به زندگانی دنیوی این نوع آدم ها و فرقه ها بیندازی، شاهد یک حیات مادون حیوانی می شوی که لجن سرتاپهایش را گرفته و نان خود را مثل سگ زخمی و پیری گدایی و التماس می کند. راستی هیچ نوع بشری تا این حد آبروی خدا و دینش را نبرده است. اینان از مصادیق زندگی جهودی هستند، البته همه جهودها این گونه نیستند. اینان از مصادیق آن مسلمانی هستند که به قول قرآن یهود شدند، در حالی که همه زندگیشان برباد است، آنها غرق در شمارش پول خردهای خود هستند. اینها خود را بادیگارد خدا می دانند تا کسی به سویش نرود. اینان جز کتاب‌های دبستان هر کتاب دیگر را برای جوانان خود حرام می‌دانند تا مبادا گمراه و کافر شوند. در نظر آنها ایمان و رستگاری فقط از آن ابلهان است که مغز در سرشان از کار افتاده باشد. حماقت و حقارت و شقاوت سه برجستگی هویت این نوع آدم است. اینان از سلاله یهودا و ابن ملجم و دشمنان قسم خورده قلم هستند که خدای خود را به مشتی پول خورد و یا خرما می فروشند و کافر می شوند که در حقیقت سرآغاز آدم شدن آنهاست. ایمان این آدم ها از بدترین نوع کفر هم کافرانه تر است، ولذا کفرشان به دین نزدیک تر است. خدای این آدم ها هم مثل خودشان گدا و حقیر و مفلس است و همیشه در تقسیم رزق بین بندگانش کم می آورد و مشغول شمارش پول خرد ته ملک خیش است. 205. بزرگترین نشانه ایمان حقیقی به قول حافظ، عیش در تنگ دستی و فقر است و فخر به گرسنگی با تمام وجود. این از علائم اهل قلم است. کلمه اهل قلم حق شکم را سیر می کند و مصداق این سخن است که در آخر زمان از فرط فقدان رزق حلال مؤمنین با ذکر خدا سیر می شوند. 206. بسیاری از افراد چاق و پرخور در رابطه با من به زودی لاغر و کم اشتها می شوند و از این امر خود دچار حیرت می گردند. 207. دوزخ که عرصه اشد قحطی و پرخوری است، عرصه فراغ از خداست. آدمی هرچه که به خدا نزدیکتر می شود، غنی‌تر و صمد می شود از هر حیث. دنیا پرستی و حرص و شهوت حاصل دوری از خداست و هیچ چیز به اندازه قلم و کلام اهل حق موجب عزت و غنای نفس نمی شود، زیرا دل را رو به خدا می کند. 208. اگر مستمرن خود را نمونه نیاورم گفته می شود که این حرف ها حرف مفت و شعار است. این نیز دلیل دیگری برای زندگی نام نویسی من بوده است، وگرنه این کار برای خود من یکی از شاقترین امور و شاقترین نوشته های محسوب می شود و برخلاف ادعای برخی این نه از خودخواهی که از غایت از خودگذشتگی من است از چندین لحاظ. و حتی نوعی خودکشی غیر مستقیم است، ولذا از چشم برخی این نوع نوشته هایم این حماقت من است. و البته این جماعت آشکارا منافقانند که صدق را از یاد بردند. 209. از آنجا که بسیاری از مسائل طرح شده در آثارم برای نخستین بار در عرصه اندیشه و فرهنگ وارد شده، لذا کسی جز خودم توان پاسخگویی به شبهات و مسائل حاصل از این حقایق را ندارد، زیرا مرجع همه آثارم خود من هستم. پس این مرجع باید کاملا روشن و مفهوم و زلال باشد و علاوه بر این راستگویی با مردم، گوهری اعتماد به مردم و دوستی با آنان است و محبت مردم را به همراه دارد. راز عنصر محبت است. 210. یکی از مهمترین دلایلی که بنده معارف و اندیشه های اکثر بزرگان علم و معرفت را حتی بدون مطالعه آثارشان می دانم و به روشنی درک می کنم این است که قبل از رجوع به آثارشان به مطالعه و تفکر و تحقیق درباره زندگی و احوال خود این بزرگان پرداختم، ولذا با مطالعه چند صفحه از کتابی تا به کنه اندیشه همه آثارشان پی بردم و به همه انسانها این پیشنهاد را جدن عرض می کنم تا با صرف کمترین وقت به بیشترین برداشت معنوی نائل آیند. این را درباره مطالعه آثار خودم نیز شدیداً توصیه می کنم. 211. به همین دلیل به نظر بنده بدون شناخت عمیق زندگانی و وجود پیامبر و امامان مطلقا نمیتوان به دین و معارف آنها پی برد الا از ظن خویش. پیامبر و امام شناسی اساس واجب خداشناسی و دین شناسی است. هرچند آدمی به میزانی که صادقانه به احکام دین پیامبر یا امامی عمل می کند به سرعت به وجود مبارک خود آنها می رسد و این آستانه خداشناسی قلبی است. 212. پیامبر شناسی مقدم بر خداشناسی و اساس آن است. همانطور که شناخت دنیا مقدم بر شناخت آخرت است. فلذا قرآن می فرماید که دنیا پرستان حتی دنیا را هم نمی شناسند و علم حقیقی دنیا هم در نزد مؤمنان است. 213. نزدیکترین حد به خدا و خداشناسی و صراط المستقیم هدایت انسان شناسی روحانی و باطنی است. خاص پیامبر شناسی و اولیا شناسی. زیرا انسان اشرف مخلوقات و خلیفه خداست. و آیت الکبرا پروردگار است. همانطور که معراج رسول نهایتاً به چیزی جز علی شناسی منتهی نشد که کمال خدا شناسی بود. 214. همانطور که در قرآن غایت تقرب الهی همان محضر علیین است، لذا علیین شناسی خود موجب غایت تقرب الاله است، زیرا علیین در نزدیکترین حد به خداوند قرار دارند و مثل سدرت المنتها و جنت المأوا زمینی‌اند که فقط دو قوس مانده به خدا و بلکه کمتر، یعنی دوگان. 215. هیچ کس نبوده که در ارتباط با بنده حتی از طریق فقط آثارم دچار تغییر بنیادی در سرنوشت نشده باشد. چرا؟ به دلیل قلم که لوح سرنوشت را می نگارد. تغییری که حتی در دوزخی ترین حالت هم در همه حال بسیار برتر از سرنوشت مفتوم قلب است به اعتراف خود آن آدم ها. 216. نیچه سخنی می گوید که کسی منظورش را در نیافته است، زیرا یک معنای سوپر تخصصی قرآنی عربی است. او می گوید من سرنوشتم. در منطق عام و حتی فلسفی ادعا و سخنی مهمل است. اگر می گفت که من سرنوشت ساز و یا نویسنده سرنوشت بشرم معنا می داشت. آیا این همان آیه اول سوره قلم نیست و معنای علیین در قرآن؟ قسم به قلم و آنچه می نویسد و علیین کتابی نوشته شدند، زیرا سرنوشت به معنای یک نوشته است و این است که نیچه را همه تصدیق می کنند حتی بدون فهمیدن. 217. انسان صاحب قلم نون انسانی نوشته شده است و لذا می خواند کتاب وجودش را و به قلم می آورد. این همان کتاب سرنوشت است. سرنوشت سرنوشت ها. 218. وقتی خداوند به کسی قلمش را هدیه نمود، دیگر همه چیزش را می گیرد و یا در او پوچ می کند تا خود بیندازدش. زیرا این قلم هستی آفرین است و جمع هستی آدمی را به نیستی می زند و از حسابش خبردارش می کند و می بیند که هیچ اندر هیچ است، یعنی نیست. بانگاه می گوید بنویس تا بشوی و باشی. 219. این است که من می نویسم پس هستم یک شعار فلسفی نیست، یک واقعی وجودی است. 220. امام صادق علیه السلام اعلم الهدای شیعه می گوید اگر ما هر لحظه و روزی بر معرفت ما افزوده نشود، کل معرفت در ما نابود می شود. لحظه ای در این باب بیندیشید که یعنی چه؟ این چه معرفتی است و اصلا اینان کیانند و چه موجوداتی هستند کسانی که امامشان می نامیم به دروغ؟ 221. باید به یاد آوریم که صدها تن از نوابق علم و فلسفه و عرفان و تصوف از سراسر جهان، از یونان تا هند و چین به نزد آن حضرت آمدند و همه پوچ شدند و برخی مرید گشتند و ما بقی رفتند. حالا این آدم چون این حرف حیرت آور و به غایت مشکوک و کافرانه ای می زند که همین ایمان نیم بند شیعی ما هم از هم می گسلد که ای بابا. 222 علم و معرفت حقیقی ولدنی مثل چشمه ایست که از قلب صاحب قلم بلا وقفه می جوشد و در جویبارهای حیات و هستی جاری شده و به سوی خلق می رود، اعم از انس و جن و بلکه حیوان و نبات و جماد و نجوم. حال اگر این چشمه به ناگاه خشک شود چه اتفاقی می افتد؟ بدون شک علم و معرفت نابود می شود، یعنی امامت نابود می شود، یعنی نور هدایت خاموش می شود، یعنی وجودشان نابود می شود. تصور کنید مثلا یک دانشمند فیزیک هسته‌ای به ناگاه به واسطه یک شک یا سکته مغزی خل شود و حافظ از زائل گردد، چه می شود؟ این همان نابودی است، زیرا جنس علم و معرفت امامان و کلن اهل قلم حق از جنس علوم رایج بشری و حتی از نوع عالی ترینش هم نیست. مثل تفاوت مروارید و خرمهره است، مثل تفاوت آب شور و شیرین است، بلکه مثل تفاوت آب و سراب است. 223 البته قلم نون نیز مثل همه معارف حقیقی دارای درجات است، مثل ایمان، و آن قلم کامل فقط برای اهلش هستی آفرین نیست، بلکه کل عالم هستی را در هستیش ابقا می کند و هر آن که این قلم از بین برود تومار هستی هم پیچیده می شود. همانطور که با کشته شدن مهدی موعود قیامت کبرای کائنات آغاز می شود و ستارگان فرو می پاشند. هر آنچه که هست متحسن است در وجود امامی آشکار و این از قلم است و لوحی که کل کائنات بر آن سجده می کنند. 224 نمی توان از چیزی سخن گفت و در آن چیز در غایتش و ازلیتش از قلم نگفت، چرا که هر چیزی که در نزد انسان و برای انسان هستی دارد نامی دارد و هر چه که نامی دارد پس کلمه دارد، پس از نوک قلم چکیده است و این هم معنای دیگری از هستی بخشی قلم و این که هیچ دانی فرق هستی و عدم، آن قلم باشد قلم باشد قلم. 225 و اصلا قلم شناسی می تواند شاه کلید هستی شناسی و در قلبش شاه کلید معرفت شناسی و پدید شناسی عرفانی باشد، زیرا اول و آخر هر پدیده ای را منظوری دارد و از کل به آن می نگرد. پس می توان از مکتب اصالت قلم نیز سخن گفت و مکتب قلمگرایی یا هنیسم و این خداشناسان ترین و همچنین انسان مداران ترین نگاه به جهان و جهانیان است و معرفت گرایان ترین و این یعنی گرایان ترین مکتب فکری و عرفانی. و این بیان مکتب اصالت اصالت هم می باشد یا مکتب اصالت ناب یا پیوریسم و بنیادگرایی عرفانی و معرفت شناختی و به زبان اروپایی مکتب اسمیسم، یعنی مکتبی که در آن هر چیز با معنایی خود اصل است و فرعی موجود نیست، مثل کتابی که هر معنا و جمله و بلکه کلمه‌اش یک مروارید است. 226 با نگاهی به قرآن متوجه شدم که تقریبا همه مصدرهایی که با لفظ نون آغاز می شود دارای معنا و احساسی از جدایی، دوری، فراق و فاصله است، مثل نهی، نبع، نحس، نجم، نهر، ندا، نزل، نشر، نوم و غیره. در واقع خواستم در ذات حرف نون که سر قلم است نقبی زده باشم. این به ذات هویت و خاصیت قلم نیز کاملا خانایی دارد، زیرا قلم از نیستی هستی می آفریند، یعنی دورترین چیز را به نزدیکترین وضع می آورد و بیگانه ترین را به یگانه ترین وضع می کشاند و نیز انسان را به خدا می رساند و آدمی از طریق معرفت هر چیزی را از دوری به نزدیکی خود می آورد، زیرا با آنها آشنا و دوست می شود. آدمی از همین طریق می تواند به راز ذاتی سایر حروف الفبا هم پی برد و اساس ذاتی زبانشناسی و اسرار واژه ها را بنا نهد که این نیز شعبه ای از معرفت حاصل از قلم است. 227. آیا می دانید تفاوت سخن سقراط از ارسطو یا شیخ خرقانی از بوعلی چیست، با اینکه در ظاهر بر یک مکتب هستند؟ تفاوت در نطق صاحب قلم از بی قلم است. کسی که از نزد خود حرف می زند و کسی که از دهان و ذهنی آریه ای سخن می گوید. آن یکی حکمت بنا می نهد یعنی سقراط و این یکی یعنی ارسطو حکومت جبار می پرورد. انسان صاحب قلم بر خود حکم می راند و آدم بی قلم بر دیگران. آدم با قلم بر قلوب فرمان می راند و آدم بی قلم بر ابدان و اجسام. آن یکی بر زندگی و این یکی بر مرگ و نیستی. آن یکی هستی بخش و مهربان است و این یکی نابود کننده و شقی. اهل قلم مولد عشق است و بی قلم مولد فسق. آن یکی جان می بخشد و این یکی جان می ستاند. 228. انسان با قلم یعنی با وجود را نمی توان با دو جهان خرید، ولی آدم بی قلم و بی وجود را می توان با غذایی چربتر و یا مدل اتومبیلی بالاتر تماماً خرید. انسان بی وجود عاشق چیزهای سفت و سخت است، مثل بتن و آهن، و لذا سخت‌ترین عضو زندگیش دلش می باشد. زیرا هر کسی نان دلش را می خورد و زندگیش را مطابق دلش می کند. 229. انسان صاحب قلم انسان صاحب وجود است، ولذا بی نیاز و رزق روزمره اش را از دست خدا و از دست ربش می خورد ولذا سراسر مست است. این مستی هستی است و انسان بی قلم در قحطی وجود و خماری فزاینده ولذا در حرص و شتاب و بلعندگی فزاینده به سر می برد و در داشتن احساس بودن می کند، لذا او خودش را که همان عدم است می دهد تا چیزهایی به دست آورد تا احساس وجود کند. 230. قلم، ام و مادر و امام وجود است، زیرا آفریننده است و امامت همان صاحب قلم بودن است. آن قلمی که خود می نویسد از جوهر کوثر کبریای وجود، و نوشتن موجب هستی یابی مستمرن متعالی صاحب قلم می شود. 231. امام و امامت در درجات به مثابه کتابی است در نزد خدا که می نویسد، و این اراده خداست که بر لوح جان و دلش نوشته و محقق می شود. 232. القلم و مل قلم، آیا براستی چیست قلم؟ و کیست آن که قلم در دستش می نویسد به امر رب؟ نویسنده هستی بخش است به عالم آدمیان، و آنگاه آدمیان به دو دسته تقسیم می شوند، هستی پذیر و هستی ناپذیر، مؤمن و کافر. آنان که هستی را پذیرفتند به بهشت می روند، یعنی به بهست هستی بهتر، و آنان که هستی را نپذیرفتند به دوزخ می روند تا آتش هستی آنها را هستی پذیر سازد، و این است که کافران در دوزخ ایمان می آورند، یعنی به هستی ایمان می آورند و آنقدر باید بمانند تا هست شوند و مرخص گردند. پس در واقع بهشت و دوزخ در زیر قلم نویسنده است که تقسیم می شود، و این است که علی می گوید منم مقسم بهشت و دوزخ. 233. آدمی به هست آمده تا هستی یابد و آن که در این دنیا هستی را پذیرفت دارای بهشت یا بهشت می شود. دوزخ همان هستی جبری است و لذا پیامبر اکرم می گوید اهل دوزخ اهل جبرند، یعنی بی اراده و ضد اراده و ضد انتخاب هستی. کافران فواید هستی را می خواهند ولی هستی مندی نمی خواهند، زیرا مسئولیت دارد. ولذا همه اعضا و جواره اهل دوزخ به قل و زنجیر است تا از هستی نگریزند. 234 و این قلم است که بهشت و دوزخ و همه قوانین و قواعدش را تبیین و مدون می کند. 235 آنچه که آداب تربیت و اخلاق و شریعت نامیده می شود تماماً آداب هستی پذیری و هستی مندی است و آنکه به این آداب و حقوق تن در ندهد به دوزخ عذاب ها می افتد و عذاب نیز نوع دیگری از هستی پذیری است و لذا اهل دوزخ قلباً حق عذاب را می دانند و تصدیق می کنند و این است که چون عذاب فرود آید ایمان می آورند ولی این ایمان از عذابشان نمی کاهد تا کاملا هستی پذیر شوند. 236 هستی پذیری همان خدا پذیری است، زیرا خداوند همان هستی محض است. 237 خداوند جان و دل و روان اهل قلم را با قلمش می نگارد و ارادهش را و امرش را، و این نوشته در او به فعل می آید و او باید تسلیم باشد تا هستی یابد، و این است معنای قسم به قلم و آنچه که می نویسد که تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی، بلکه مرید محض آن چیزی هستی که در تو و بر تو نوشته می شود، و این است که دارای خلق عظیمی. خلق عظیم خلق و خوی هستی پذیری و هستی مندی است که خدای گونگی است، و تو از قلم تبعیت می کنی که کاتب اراده خدا در اراده توست و تابع جن نیستی، مجنون نیستی، تابع غیبی، ولی این غیب خداست. ولی آنان که تبعیت نمی کنند تابع جن می شوند و مجنون می گردند، زیرا دارای گوهری هستی نیستند و توهی اند و لذا تسخیر اجن نمی شوند. 238 پس آنکه اهل قلم را تصدیق و تبعیت کند خدا را و هستی را پذیرفته و به هستی یعنی بهشتی شده است. در غیر این صورت روی به عدم نموده و به زخمی افتد، یعنی به مشقت و سختی و ثقل و عذاب، که آن نیز دو حالت دارد، یا در زخ است یعنی دوزخ و یا برزخ، یا به درون آن می افتد و یا بر روی آن، که در هر دو حالت آن که اهل معرفت نفس باشد و وضعیت خود را بفهمد بسیار سریع تر این دوره هستی پذیری را طی می کند و مرخص می شود به بهشت یا بهشت، و آن که نیز در بهشت است به واسطه قلم و معرفت نفس به رضوان ارتقا می یابد که حضور پروردگار است که جمال هستی مطلق است. 239 جورجیاس حکیم یک اهل قلم یونان باستان می گفت آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. این درس اول حکمت اهل قلم است که واژگونی واژه ها را کشف کرده است و متعاقب آن همه مفاهیم و ارزش های دیگر را واژگون می کند تا خودش باشد و هستی داشته باشد و بیان هستی باشد. همانطور که در قرآن می خوانیم که همه ارزش ها و باورهای کافران و مؤمنان ضد هم است، یعنی نهایتاً بود کافران برای مؤمنان نابودی است و بالعکس. 240 ولی کافران و جاهلان و بیوجودان می گویند آنچه که هست هست و آنچه که نیست هم نیست. اینان مادیت را موجودیت می دانند و بدین گونه خدا را منکرند. از نادرستی درک و باور اینان همین بس که درباره همان چیزهایی هم که خود باور دارند تماما دروغ می گویند، یعنی انکار می کنند. یعنی آنچه را که هستی می دانند انکار می کنند، چون نمی توانند تصدیقش کنند، زیرا در رابطه با آن احساس نابودی می کنند. پس کافران بر ادعای دروغشان آگاهند و باز هم دروغ می گویند و نیستی را هستی تلقی می کنند و لذا به سوی جنون می روند، یعنی از هستی ساقط می شوند. پس قلم تنها راه نجات از جنون و نابودی است. 241. خدا در عرصه ادراک حسی بشر عین نیستی محض است، حالان که هستی محض است و هستی بخش، و این را فقط قلم است که کشف می کند. ولذا آنان که در ارتباط و تبعیت یک اهل قلم یا امام نیستند، آنچه را که خدا می خوانند همان نیستی است و لذا به تدریج شروع می کنند به پیروی از هوای نفس و غرایز محض خویش، و این خودپرستی غریزی را به نام خدا می نویسند. اینان منافقانند که وضعشان از کافران هم بدتر است که نه هستند و نه نیستند. اینان در حالی که حیواناتی دیوانه اند نقش انسان را ایفا می کنند. 242. هستی معرفت بر هستی است، یعنی نوری که بر نیستی می تابد و نیستی را به هست می آورد. این نور همان نور کلمات است که به واسطه قلم این کلمات منور می شوند. در غیر این صورت این واژه ها واژگونند و ظلمانی. پس در حقیقت درک می کنیم که مشکل آدمی در یک کلام و یک امر است و آن یک معضله معرفت شناختی است که همه واژه ها به 180 درجه آدمی را منحرف و گمراه می سازند و نهایتاً هستی و نیستی را وارونه و به جای یکدیگر به انسان تفهیم می کنند. ولی قلم رسالت واژگون سازی این نظام و روان واژگونه را دارد و این است انقلاب حقیقی. 243. برای را که بنده در طول زندگی پیمودم چیزی جز این واژگون سازی نبوده است، و سپس رسالت ابلاغ این انقلاب در شناخت شناسی به مردم که ای مردم، این راهی که می روید کاملا واژگونه است و فریب یک نعل وارونه را خورده اید. در حالی که دارید به سوی جهنم و نیستی می روید، می پندارید که به سوی بهشت و هستی می روید و شکی هم ندارید. پس باید از راه آمده باز گردید. این است مسئله. و این است که همه مرا خدای نابودی و نابود سازی می پندارند و مرا دیوانه می خوانند، ولی به زودی آشکار می شود که چه کسی دیوانه است. 244. پس رسالت من هستی آگاهی است. نخست مرا از نیستی رهاند و هستی بخشید و سپس مرا مأمور ابلاغ هستی نمود. 245. در حقیقت امروزه در سراسر جهان دو نوع ادبیات و زبان و فرهنگ لغات وجود دارد. یکی آن است که کل بشریت با آن می اندیشد و سخن می گوید و برنامه ریزی می کند، و دیگری آن است که من معرفی کردم. اولی ادبیات نیهیلیستی و نیستگرایانه است و دومی ادبیات الهی و هستی آفرین. اولی ابلیسی است و دومی خدایی. اولی دوزخی است و دومی بهشتی، و قلم من بانی این زبان و ادبیات نوع دوم است. ادبیات من ادبیات قیامت است و نیز قیامت ادبیات. 246. بشر در طول تاریخ به تدریج گام به گام به یاری ابلیس کلمات خدا را تبدیل کرد و امروزه در آخر الزمان این تبدیل کامل شده است. یعنی جای بود و نبود کاملا عوض شده است و من این رسالت را داشتم که کلمات خدا را بر جای اول و اصلی خودش بازگردانم، و این همان تأویل است که در آثارم بنا نهادم. 247. در حقیقت اگر کسی بخواهد خود را از نابودی نجات دهد، بایستی کاملا ضد فهم و اراده خود عمل کند و همه مفاهیم و آرزوهای خود را معکوس نماید. آیا می تواند؟ مسلما هرگز. خودکشی بسیار آسان‌تر از این کار است و این است آنان که نمی‌خواهند به سوی این نابودی بروند خودکشی می‌کنند که رو کرد به مخدرات نیز یک خودکشی تدریجی و ریاکارانه است. 248 پس راه نجات چیست؟ اساس این نجات و نخستین حرکت به سوی او یعنی چرخش از جانب عدم به سوی وجود همانا تصدیق معارف آثار و قلم من است به واسطه فهم آن یعنی تصدیق با شناخت و آنک نجات آغاز شده است که در همان نخستین مرحله عذاب‌ها برداشته می شود. 249 برای بسیاری بلافاصله با رفع عذاب‌ها دوباره روی برمی‌گردانند. اینان پس از یک دوره کوتاه عیش دوزخی به ناگاه مواجه با بمباران عذاب الهی می‌شوند و به هستی پذیری دوزخی مبتلا می‌گردند، یعنی به سوی هستی و حقیقت می‌روند ولی از عقب مثل رانندگی با دنده عقب، آن هم در حالی که اصلاً به عقب نمی‌نگری. این نجاتی دوزخی است، یعنی در هر حال آثار من نجات بخش و هستی آفرین است و این از برکت و کرامت و شفاعت قلم من است، قلمی که خداوند به دست من داده و به واسطه آن بشریت را نجات می دهد. و آنگاه که این زبان و ادبیات و فرهنگ و معرفت و قلم در بشریت درک و تصدیق شده، ناجی آخر الزمان رخ می نماید. 250 پس این انقلابی در ذات فهمیدن و احساس کردن و شنیدن و دیدن و گفتار و کردار است. این انقلاب در ذات قلم است. انقلاب قلمی به واسطه قلمی انقلابی. 251 و خداوند در تمام عمرم مرا چنان به بار آورد و ساخت و پرداخت تا بتواند قلمش را در دست من نهد. همه آنچه که گفتم برای آن بود تا نوشتن آموزد مرا با قلم خیش. 252 و احساس می کنم که بالاخره در این 2 سال اخیر قلم خدا در دستم جا افتاده است و تمام روحم تسلیم این قلم است و مرکب این قلم در خونم جاری شده است و لذا با خونم می نویسم و این است که هر کس که اثری از مرا می خواند می پرسد آیا نویسندهش هنوز زنده است؟ آری زنده ام. تا زمانی که مرکب قلمم تمام نشود زنده ام و می نویسم. من فقط به همین دلیل زنده ام. من زنده به قلمم و این قلم زندگی است و قلم وجود. پس من هرگز نخواهم مرد و هیچ چیزی نمی تواند مرا نابود سازد. قلم به من حیات و هستی بخشیده و من نیز وظیفه دارم تا تمام حیات و هستیم را وقف او کنم تا او را به مردم برسانم و مردم را به او.